بله،
اینم پیشنهاد خوبی میشه.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم جناب آقای نجفی، سال خوبی رو براتون آرزو میکنم.
امیدواریم که انشالله گردشگران و مسافرانی که از شهرستان و استان ما بازدید میکنن بهشان خوش بگذره و سال خوبی رو برای همه پیشاپیش از خداوند منان خواستارم.
انشالله که هموطنان ما هر جایی که تشریف میبرند از این آثار تاریخی و فرهنگی و باستانی به خوبی مراقبت بکنند. متشکرم، خدا نگهدار. در مورد شهر تاریخی بلقیس و آثاری که در اون محوطه وجود داره گفتگو کردم با آقای علیرضا نجفی، مدیر پایگاه ملی شهر تاریخی بلقیس. در سال گذشته در برنامه کوبه درباره راه‌های حمایت از کارهای داخلی صحبت کردیم. در آخرین برنامه کوبه صحبت‌های شهاب الدین بیمقدار، نماینده آذرشهر، اسکو و تبریز رو درباره این مبحث بشنوید. به این امید که انتخاب اول همه ما کالای تولید شده کشور خودمون باشه.
بنده شهاب الدین بیمقدار هستم، نماینده تبریز، آذرشهر، اسکو و رئیس فراکسیون حمایت از صنعت و تصاعدی، دبیر فراکسیون کار و کارآفرینی. راجع به تولید ببینید، ما باید کار اساسی بکنیم. اتفاقا راجع به همین با یکی از تولید کنندگانمون، خودش هم که تحقیقاتی انجام داده، داشتیم با هم بحث میکردیم. ما باید بتونیم کلسیتر حذف کنیم و جهانی بشیم، یعنی در واقع نمیدونم این قیمت دلار اینقدرم، دلار هم قیمتش آزاد باشه و این سوبسیدا رو حذف کنیم و سهم مردم، سهم پروژه ها، سهم اینا رو جدا کنیم. اون موقع تولید حمایت میشه. حمایت از تولید زوری نمیشه، حمایت از تولید توسط عرضه و تقاضا انجام میشه. یعنی که تقاضا بالا بره، چه تقاضای بیرونی چه تقاضای درونی، تولید هم رشد میکنه. اگه تقاضا بیاد پایین، تولید رشد نمیکنه. در حال حاضر تو این سیاست فعلی کشور ما باید صادرات رو تقویت کنیم، ولی متاسفانه الان این بخشنامه‌ای که صادر میکنن در واقع بازاری که از دست میره، به دست آوردن این بازار به سختی انجام میشه و اون موقع است که تولید حمایت میشه. و اینا با شعار بدیم، با این وامایی هم که میدیم معمولا حداکثر 50% به مقصد میریزه، بقیهش بالاخره با یه ساخت و پاختای جای دیگه هزینه میشه. نمیشه از تولید حمایت کرد. حمایت تولید یک جمله آخر هم اینه که با آزادی اقتصاد اتفاق میفته و دولت و شرکت های خصولتی و رانت و نمیدونم همه اینا از کشور برچیده بشه. البته انشالله که ما داریم کار میکنیم، حالا ببینیم آمادگی باشه اینو عرضه کنیم در مجلس، در دولت و به یه جای دارم.
این برنامه کوبه است که میشنوید. از رادیو فرهنگ، آخرین برنامه کوبه در سال 97. مرکز مطالعات فارسی در بلگراد افتتاح شد. مرکز مطالعات فارسی دانشگاه بلگراد به همت رایزنی فرهنگی و نمایندگی بنیاد سعدی کشورمان در صربستان افتتاح شد. بیشتر در این باره گفتگو می‌کنم با آقای دکتر رضا مراد صحرایی، معاون آموزشی و پژوهشی بنیاد سعدی. آقای دکتر سلام و درود بر شما، روز عالی بخیر.
سلام، عصر بخیر آقای قوانپور و عصر شنوندگان عزیز شما بخیر.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر دو سه تا من پرسش دارم سری مطرح می‌کنم. یکی این که بفرمایید فارسی آموزان در این مرکز چه سطحی از زبان فارسی رو در واقع آموزش می‌بینن؟
در دانشگاه بلگراد از حدود 5-6 سال پیش تقریبا درس زبان فارسی در زیر مجموعه گروه مطالعات آسیایی به همت بنیاد سعدی و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اون کشور وارد شد و از بنیاد سعدی یک استاد به بلگراد اعزام شد. در همون 6 سال پیش این استاد مشغول فعالیت هست، به گونه‌ای که الان حدودا 500 دانشجو در این دانشگاه درس زبان فارسی رو عنوان درس زبان دوم اختیاری انتخاب میکنن.
بله.
مرکز مطالعات زبان فارسی در حقیقت محلی است برای تعمیر و پژوهش‌ها در این باب و پاتوقی است برای فارسی آموزان اون کشور در دانشگاه بلگراد که معتبرترین دانشگاه کشور صربستان است.
بله. بعد به عنوان پرسش دوم بفرمایید که این مرکز چه تعداد زبان آموز داره در حال حاضر؟
عرض کردم این مرکز یک مرکز مطالعاتی است. دانشگاه بلگراد بیش از 500 دانشجو از دانشجویانش زبان فارسی انتخاب میکنن و این مرکز هم یکی از جاهایی است که به اونها خدمات رو میکنه. در این مرکز
پس جزئی از در واقع یک مجموعه بزرگتره.
بله طبیعتا.
بسیار خوب. بعد حالا در مجموع افرادی که به هر حال یکنو آموزش میبینند در آینده چه فعالیتی میتونن در همین راستا داشته باشند؟
ببینید این یک واقعیت در جهان امروز ما که مرزها رو جغرافیای در حقیقت طبیعی تعیین نمیکنه، مرزها رو فرهنگ و خصوصا آیین و آداب مشترک تعیین میکنه. ما معتقدیم هر جایی که زبان فارسی در اونجا استفاده بشه و مورد استقبال قرار بگیره، اونجا جزی از وطن ما و جزی از هویت ما حساب میشه. فارسی آموزان این کشور که در شرق اروپا هستن و در منطقه بالکان کشورشون یک کشور مهم و تاثیرگذار هست، با یاد گرفتن زبان فارسی با آداب ما، سنن ما، فرهنگ ما، آیین ما و خصوصا با انقلاب ما و کشور ما آشنا میشن و این بهترین راه برای انتقال پیام دوستی ملت ایران به سراسر جهان هست. این افراد تا پیش از آشنایی با زبان فارسی تمام تصورشون درباره ایران رو یا از بی بی سی میگرفتن یا از فاکس نیوز میگرفتن یا از رسانه‌های دیگری که معروف هستن به این که ذهن مردم جهان رو اونگونه که میخواهند میسازن، نه اونگونه که واقعیت دارن. امروز مردم صربستان برای آشنایی با زبان با ملت ایران خودشون زبان فارسی میدانند و خود این موضوع باعث رسوایی رسانه‌های خارجی در وارونه جلوه دادن واقعیت‌های ایران و خصوصاً در فروکاهیدن نقش خاص فرهنگ و تمدن ما در جهان هست. اونها رسوا شدند چون که مردم این کشور فارسی رو یاد گرفتن و خودشون دیدند و خودشون فهمیدند که چقدر رسانه‌هاشون به اونها دروغ گفتن.
بله.
در حالی که ایران چیز دیگری است و فرهنگی که ایران منتشر میکنه پیام‌آور صلح در جهان هست.
همینطور. آقای دکتر صحرایی، حالا به عنوان پرسش بعدی این که آیا برای آموزش زبان فارسی فقط یک مرکز وجود داره یا فقط در صربستان یا این که نه ما میتونیم در جای دیگه هم داشته باشیم یا متقابلا در کشورمون که بتونن این عزیزان در اینجا هستن بتونن آموزش ببینن؟
موضوع آموزش زبان فارسی در جهان پیشینه بسیار درازدامن و دیرینی داره. ما در 85 کشور جهان زبان فارسی رو داریم آموزش میدیم. در خیلی از اونها در قالب کورسی یعنی رشته زبان و ادبیات فارسی است یا مترجمی زبان فارسی که امیدواریم در دانشگاه بلگراد هم که همه تلاش ها معطوف این هدف است به زودی ما رشته زبان فارسی رو دایر کنیم که در اصل دیگه علت دوام زبان فارسی در اونجا ماندگار و استوار خواهد شد. در کشورهای مختلف دیگر هم این فضا وجود داره. در بسیاری از این کشورها ما اتاق ایران یا چیزی شبیه مرکز مطالعات ایران داریم.
بله بله.
یا مطالعات زبان فارسی مثلا در آسیای مرکزی، در آسیای میانه در خیلی از دانشگاه ها اتاق ایران دارن
که اتاق رو
ما از داخل ایران تجهیز
میکنیم.
بله. بهشون میدیم. بنابراین ما در کشورهای مختلف بعد از راه انداختن آموزش زبان فارسی در دانشگاه ها همه تلاشمون این است که رشته رو دایر کنیم. یکی از الزامات دایر کردن رشته داشتن اتاق ایران یا چیزی شبیه این مرکز امتحانات فارسی.
بله بسیار خوب،
با توافق دو طرف در مورد
همینطور. سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی لطف فرمودید، ممنونم، با شما بزرگوار، خداحافظ. خدا نگهدار. دوستان، هر ساله اردوهای راهیان نور از اواخر اسفند ماه آغاز میشه و به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور دوستان سفر میکنند. امسال هم این مناطق عملیاتی پذیرای حضور مردم سراسر کشوره. اردوهای راهیان نور امسال با شعار ما پیروزیم عرض کنم که راهی مناطق جنوب و غرب کشور میشن. در برنامه راهیان نور و برنامه‌هایی که دارن در این لحظه با آقای رحیمزاده، آقای احمد رحیمزاده، مسئول روابط عمومی و امور بین الملل ستاد مرکزی راهیان نور گفتگو می‌کنم. سلام و درود بر شما جناب رحیمزاده، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون سلام عرض می‌کنم خدمت عموم هموطنان عزیزم.
درود بر شما. خواهش میکنم جناب رحیمزاده، توضیحات شما رو بشنویم درباره راهیان نور و دوستانی که قراره در این اردوها شرکت بکنند.
بله، همونطوری که از سالی فرمودی، در ایام اوج راهیان نور مناطق عملیاتی و یادمانهای 8 سال دفاع مقدس جنوب کشور هست.
بله،
منتها با این توضیح که عرض کنم برعکس سنوات گذشته که مردم ما در برهه ای از سال از یادمانها بازدید می کردن، هم به خاطر تجمیع ظرفیت و هم تقویت زیرساخت ها، اکنون در طول سال و در 7 استان پهنه سرزمین دفاع مقدس، استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر و هرمزگان، مردم ما حتی با خودروهای شخصی خودشون میتونن حضور پیدا کنن و خادمین شهدا در 59 یادمان 8 سال دفاع مقدس آماده ارائه خدمات به مردم عزیزمون هستن. در حالی دارم با حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ توفیق صحبت دارم که در 22 نقطه یادمانی راهیان نور جنوب کشور، یعنی از شهرستان مهران در استان ایلام تا یادمان شهدای عملیات بلفجر 8 در شهرستان آبادان، شاهد حضور چشمگیر اقشار متنوع و مختلف هموطنان عزیزمون و بعضن زائرین خارجی راهیان نور هستیم. بله. من از طریق امواج رادیویی که شما عزیزان زحمت این ارتباط رو کشیدید، از حضرت عالی، از همکاران محترم رسانه‌ایمون در صدای رسانه ملی و همینطور هموطنان عزیزی که تا الان لذت حضور در سرزمین نور و یادمانهای 8 سال دفاع مقدس رو تجربه نکردن دعوت میکنیم که انشالله اینجا حضور پیدا بکنن و روزهای آخر سال و روزهای شروع سال جدید رو در سرزمینی که اثر وضعی داره به خونه بهترین جوانان این ملت که سرشار از معنویت و فضایی که غیر قابل توصیفه، انشاءالله ما اینجا خدمتشون خواهیم بود و سعی کردیم که در مجموعه ستاد مرکزی راهیان نور و قرارگاه‌های تابع تمام تلاشمون رو بکنیم که یک بستر آسانی رو و مناسبی رو برای حضور بدون دغدغه هموطنانمون ایجاد بکنیم.
انشالله. خیلی سپاسگزارم، خیلی لطف کردید آقای رحیمزاده، سال خوبی رو براتون آرزو میکنم.
سلام همچنین،
سپاسگزارم، خدا نگهدار. اما خیلی مختصر و خلاصه عرض بکنم آنچه که امروز در برنامه کوبه شنیدید درباره 109 شناور در هرمزگان که به گردشگران اختصاص پیدا کرده، درباره شهر تاریخی بلقیس با شما دوستان صحبت کردیم، درباره کاروان راهیان نور که چه امسال چه برنامه‌هایی رو دارم و عرض کنم که درباره مرکز مطالعات فارسی در بلگراد مطالبی رو خدمتون عرض کردیم و به هر حال در مجموع امیدوارم که آنچه که تقدیم شد در آخرین برنامه کوبه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. صدابردار شیوا آقاجانیان، تهیه کنندگان زهرا نصراللهی و معصوم سادات علوی نکو، بنده هم ارادتمند شما ناصر قوامپور. پیشا پیش سال نو فرخنده و روز و روزگار بر شما خوش. خب دوستان خوبم، همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. دعوت میکنم در مکتب استاد رو بشنویم.
در مکتب استاد، گفتگویی با استاد ضیاءالدین سجادی.
سلام استاد.
سلام علیکم
آقای دکتر سجادی.
ده.
آقای اسفندیار مقصودی نامه‌ای نوشتن و تایان دو سوال کردن.
بله.
سوال اول ایشان اینه که معنای این شعر رودکی چیست؟
بله.
شکفت لاله تو ریفال بشکفان، که همی به دور لاله به کف برنهاده به ریفال.
جواب این است که اولا در این بیت ریفال اونطور که ایشان نوشتن غلطه و ریقال درسته به معنی قده و اون رو زیقال هم ضبط کردن. به این ترتیب معنی این میشه که لاله بشکفت، تو هم قدح رو باز کن که در دور لاله و شکفتن گل لاله بهتر است که قدح به کف نهاده باشی.
بله.
در سال دومیشون نوشتند لطفاً نظر خود را درباره مفرد یا جمع بودن کلمه مردم بفرمایید.
بله.
زیر سعدی در این بیت شعر سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد، کلمه مردم را مفرد استعمال نموده است.
بله.
در صورتی که جمع باشد چرا مجدداً با الف و نون جمع بسته می شود؟
کلمه مردم اسم جمع است و در قدیم اغلب از آن مفهوم مفرد می گرفتن.
بله.
و فعل اون را هم مفرد می آوردن.
صحیح.
و همیشه با الف و نون علامت جمع اون رو جمع می بستن، همطور که اکنون هم معمول.
بله.
البته به اعتبار اسم جمع بودن درسته که بله. اون رو بدون الف و نون جمع بگیریم و فعلش رو هم جمع بیاریم یا مفرد ذکر کنیم.
صحیح.
و در این بیت سعدی و نظایر آن از مردم مفهوم انسان یا افراد انسان و افراد بشر گرفته میشه.
بله.
چنان که با یاء مصدری مردمی به معنی انسانیت و آدمیت است.
بله.
و در هر صورت مردم به معنی جمع یا مفرد هر دو به کار میره، اما مردمان فقط معنی جمع داره.
بله، متشکرم.
آقای محمد رضا خطیبی نامه‌ای نوشتن و در اون هفت سوال کردن.
سوال اولشون چیه؟
در سوال اول آقای دکتر پرسیدن که چرا میگویند سر و صدا؟
بله.
و اصلا چرا صدا با سر ترکیب شده؟
این ترکیب از سر فارسی و صدای عربی درست شده و به معنی فریاد و داد آمده.
بله.
و ترکیب رو برای همین معنا درست کردن، شاید هم برای اینکه بعضی صداها سرها رو ممکنه درد بیارن به این مناسبت ارتباطی داشته باشه.
بله.
بله.
ایشون در سال دوم آقای دکتر سجادی نوشتند حوله با های حتی.
بله.
یا حوله با های حوز.
بله.
کدام یک درست است؟ و زغال با زا.
بله.
یا زغال با زال؟
صحیح ترین شکل حوله با های حتی است، زیرا اونطور که بعضی میگویند از خولی ترکی استانبولی است و به معنی پارچه پرزدار و مخمل پرزدار و مانند آن، که خای آن به ه بدل شده و به صورت حوله در آمده است. و اونطور که بعضی پنداشتند ارتباطی به حول یا حله و مانند آن نداره. بعضی هم اون را از تاول انگلیسی گرفتند و در هر صورت املاء صحیحش با های حتی است.
بله.
نه با های حوز. اما زغال هم مثل این که در برنامه‌های دیگری هم گفتیم که در اصل فارسی است و زغال یا زکال بوده و بهتر با ز نوشته بشه.
در سوال سوم نوشتن آیا آمار اسم جمع است یا جمع مکسر؟ و اگر به هیچ یک از دو صورت فوق نیست، مفرد آن چیست؟
آمار یک کلمه فارسیه و مفرده. جمعش آمارها میشه، به معنی شماره و حساب و ترکیبات آمارگیری و آمارگر از همین کلمه است و همین کلمه آمار به جای احصائیه و آمارگیر به جای مأمور احصا و آمارگیری به جای احصا گذاشته شده و به کار رفته است.
آقای دکتر، سال چهارم ایشون اینه که در طول مدت صحیح است یا در عرض مدت؟ و مدت را با طول بیاوریم یا با عرض؟
در نظر اول این دو ترکیب هر دو یک معنی میده و مدت زمانی رو میرسانند. اما اگر دقیق تر بیاندیشیم، وقتی در طول مدت میگوییم، امتداد و درازی یک زمان رو که آغاز و انجامی داره بیان میکنه. مثلا در طول مدت 4 سال، یعنی از اول تا آخر 4 سال. اما در عرض مدت مقصود مدت معین و دارای آغاز و انجام نیست، بلکه مدتی است که به نظر آمده و نشان داده شده است. مثلا در عرض 2 روز یا در عرض مدت 2 روز و ظرف زمان رو به طور کلی میرسونه و به کار بردن هر دوی این ترکیبات صحیحه و تقریبا یک معنا نزدیک به هم دارن.
در سال پنجم نوشتند که در یکی از کتب ابتدایی تأمل را در صبر و تأمل با عین نوشتند. آیا صحیح است یا تأمل با همزه درست است؟
بدون تأمل، یعنی تأمل با همزه، باید گفت که غلط چاپی است.
صحیح.
و تأمل با همزه است به معنی اندیشیدن و درنگ و صبر کردن و ریشه آن هم عمل است.
ایشون در سال ششم پرسیدند که شهرستان هفت گل صحیح است یا هفت گل؟
بله.
یعنی گاف کسره دارد یا زمه؟
این نام هفت گله با کسر گ، معمول و صحیح همینطوره. بعضی هم هفت کل نوشتن که باز هم که کسره داره و شکلش اینه.
بله. بالاخره سوال هفتم ایشان راجع به کلمه چاق است که با چه و قاف نوشته می شود. و نوشتن این کلمه مسلماً فارسی و عربی نیست، پس از کجا آمده است؟ آیا ترکی است؟
مثل اینکه قبلاً هم راجع به این کلمه و نظائرش صحبت کردیم.
بله آقای دکتر، من به خاطر دارم که گفته شد کلمات چاق و قشنگ ترکی است و به همین جهت چه و قاف یا قاف و گاف دارند.
بله.
آقای محمد حسین پاشایی از زاهدان نوشتند که خواهشمند است معنی و طرز خواندن این بیت را بفرمایید که کدام صحیح است.
بله.
از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا.
بله.
یعنی با کسر به نصیب.
بله.
یا باید گفت از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا.
بله.
زیرا در اول معنیان است که خداوند مرغ هوا را نصیب و قسمت ماهی دریا فرموده است، اما در شکل دوم هوا را نصیب مرغ و دریا را نصیب ماهی فرموده است.
پس از این بحث که ایشان خودشون نوشتن، باید گفت که شکل صحیح تر و بهترش اینه که خوانده بشه از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، که معنی بیت واضحه، یعنی از راه بخشندگی و نوازش بندگان خود و برای روزی رساندن به همه مخلوقات ماهی دریا را نصیب مرغ هوا کرده و روزی مرغ هوا را در دریا قرار داده است. به این ترتیب معنی میشه که میدانی مرغ ماهیخوار یا ماننده آن از ماهی تغذیه میکنند. در این صورت شکل اول که ایشان نوشتند درست عکس این معنی و نامناسبه، یعنی مرغ هوا را نصیب و بهره ماهی دریا کردن درست نیست.
بله.
با اون شکل که ایشان نوشته. اما نصیب مرغ را هوا و نصیب ماهی را دریا دانستن هم وجهی دیگر است.
بله.
چون مرغ و ماهی هر دو از آب و هوا استفاده می کنند و در این صورت بهتر است مطابق ضبط بعضی از چاپهای کلیات سعدی بعد از کلمه نصیب واو اضافه کنیم و گوییم مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. البته به این شکل با بیت بعد از اون هم که می گوید قسمت خود می برند منعم و درویش، روزی خود می خورند پشه و انقا، مناسب در می آید.
آقای دکتر، چند نامه دیگر هم داریم که طرح کنیم، اما مثل این که وقت تمام شده، اجازه بفرمایید بذاریم برای برنامه بعد.
البته در برنامه های بعد هم مجال برای طرح سوالات هست. بنابراین خداحافظی.
متشکرم.
دوستان گرامی، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش دوم برنامه ها و نوبت میرسه به گفتارش که در این لحظه به شما تقدیم میکنیم.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
دوستان و همراهان خوب برنامه، برای تهیه این بخش از گزارش برنامه آمدم به میدان آرژانتین، جایگاهی که خیلی از عزیزان سعی میکنن که بلیت سفرهاشون رو اینجا تهیه بکنن و به اتفاق خانواده در تعطیلات عید به شهری که مد نظرشون هست سفر بکنن. از همشهری گرامی دعوت کردم در این بخش من رو همراهی بکنن. آقا سلام.
سلام علیکم.
حال شما چطور؟
سلامت باشی، ممنون.
سپاسگزارم خدمت شما هستم که راجع به سفر داریم صحبت میکنیم. میخوام ببینم برای تعطیلات ایید امسال آیا برنامه سفر دارین شما؟
بله بله، اصلا تعطیلات امسال برنامه‌ریزی کردیم که اگه خدا بخواد یه سفر زیارتی در پیش داشته باشی.
مشهد دیگه حتما ان شاء الله.
بله 100 درصد.
خب اصولا وقتی که سفر میرین چقدر سعی میکنین که به آثار تاریخی و اون جاهای قدیمی شهر هم سر بزنید و از نزدیک از اون جاها هم دیدن بکنید؟
دیدن آثار تاریخی بالاخره خب برای خود انسان خیلی لازمه، چون دقیقا با تاریخ گذشته خودش مثلا آشنا میشه و هم برای مثلا میتونه مثلا برای فرداش بهتر باشه.
وقتی که به شهری سفر میکنید چقدر به ارزش‌هایی که مردم اون خطه سرزمینمون دارن سعی میکنید که به عنوان یک مسافر احترام بگذارید؟
رعایت فرهنگ نشانه مثلا خود شخصیت انسانه. من اگه مثلا فرض کنم یه شهری که وارد میشم به فرهنگ اون شهر احترام بذارم، خانه‌خواه احترام متقابل خودم دریافت خواهم کرد.
وقتی سفر میرید برای سوغاتی فکر این هستید که یه سوغاتی بیارید که حتما از دسترنج اهالی اون شهر باشه، حالا میخواد صنایع دستی باشه اما اقسام شیرینی ها باشه؟
بله خب صنایع دستی باشه که خیلی بهتره، بالاخره هم بابت فرهنگ گذشته اون شهر نشون میده، هم یه چیزی که تاریخی خونه میمونه، یادگار ماندگار میمونه، هدیه ماندگاریه.
از نظر اقتصادی برای اهالی اون شهر چه تأثیری میگذاره این خریدی که شما صورت میدید؟
خب باعث رونق اقتصادی اون شهر میشه.
خب
چون مثلا وقتی که کالای ایرانی مصرف میکنه از دستاش هموطن خودمون باشه، قانعاً اون سودی که اونا میبرن باعث میشه که فرهنگ اونا بهتر بشه، خانه خب به با هم برمیگرده، این زندگی بهتر بودن و دوست داشتن هم دیگه.
در ایام عید انشالله مسافری هم دارین که از شهرهای دیگه بخواد منزل شما بیاد؟
چون امسال برنامه‌ریزی کردم که سفر برم، فکر نمیرم که از دیگه امسال خونه ما بیاد.
ممنون که در این بخش گزارش من رو همراهی کردین. خداحافظ.
خداحافظ شما.
گفتارش با ما منتشر شد. سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس.
پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس. شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی.